اصلا قرار نیست فقط در مورد خوبیای رئال بگه، اونو که همه میدونن و همه میگن. ما اینجا میخوایم چند تا نقطه ضعف رئال مادرید رو با هم دیگه بررسی کنیم، شاید جذاب باشه. سلام به فصل جدید پادکست ورزشگاه، خیلی خوش اومدید. متاسفانه فصل دوم ابتر موند، ناقص موند و من نتونستم که اون جام ملت‌ها رو تا ته پوشش بدم. حذف ایران، یه مسافرت شخصی برای خودم و اینکه به هر حال شاید اصلا نباید یک کار سریالی در یک ماه رو انتخاب می‌کردم با توجه به مشاغل خودم و به هر حال می‌خوام از کسی که دنبال کردن و نشد جمع‌بندی کنم. حتی نوشتم اپیزود آخر انقدر دیر شد، انقدر ماجرای ایران اذیتم کرد که خب دیگه اون فصل ناقص موند. حالا امیدوارم مسابقات بعدی. ولی فصل سوم رو از امروز شروع میخوام بکنم. حالا یه جوری در ادامه فصل اول دیگه، ماجراهای روز فوتبال یه ذره عمیق‌تر میشیم توش. بعضن بعضی وقتا ماجراهای روز نیستن، داستانهای تاریخی هن، یه ذره عمیق‌تر میشیم توش. و امروز میخوام در مورد رئال مادرید صحبت بکنم. رئال مادریدی که خب خیلی خوبه این فصل، در صدر جدول لالیگا است، در لیگ قهرمانان احتمالاً در مرحله بعد خواهد بود و به نظر با توجه به مشکلاتی که داشتن تیم خوبی دارن، مشکلاتی که اول فصل داشتن. منتها نکته اینه که این اپیزود که بر اساس یک مقاله‌ای هست که در اتلتیک خوندم، اصلاً قرار نیست فقط در مورد خوبیای رئال بگه، اونو که همه میدونن و همه میگن. ما اینجا می‌خوایم چند تا نقطه ضعف رئال مادرید رو با هم دیگه بررسی کنیم، شاید جذاب باشه. از اینجا میخوام اپیزودو شروع کنم که بگم اگه بخوایم دومین دوره کارلتو رو در رئال مادرید از نظر فنی بررسی کنیم و تو یه جمله خلاصه کنیم، خب چی میگیم؟ اگه بخوایم در مورد پپ یا در مورد کلوب صحبت بکنیم یا مورینیو، جمله یه خطی در مورد ایده فلسفی اونا وجود داره. اما در مورد آنجلوتی چی؟ این سوال جالبیه به نظرم. و به نظر میرسه توضیح یه خطیش این باشه که توانایی و مهارت و استعدادی داره که در این دوره به خصوص دوره دومش در رئال مادرید بسیار موفق شده و اون جمله خطیه اینه: شاد نگه داشتن رخکن، راضی نگه داشتن رخکن در عین چیدن تاکتیک خوب با توجه به ترکیب فعلی بازیکنای فعلی. این هنر آنجلوتیه. میبینید دیگه بنزما رفته، بازم رئال موفقه چون انعطاف پذیر آنجلوتی و این انعطاف باعث شده ثبات داشته باشه. شاید اولش این دو کلمه متضاد به نظر برسه، انعطاف و ثبات، ولی خب در واقع در راستای همه کسایی که تو کارشون انعطاف دارن، حالا تو بیزنسشون، تو فوتبالشون و خودشونو تغییر میدن، خودشون و مجموعهشونو، میشه بگیم که در نهایت به ثبات میرسن. این به نظرم چیز جالبیه. یعنی راکت بودن اون ثبات جایگاه رو از شما میگیره. و اگر بخوام یه مثال خیلی خوب بزنیم، شاید سر الکس فرگوسن باشه. 26 سال در منچستر یونایتد مربیگری کرد و تو این 26 سال چندین و چند سیستم با چند نسل مختلف کار کرد و برای هر کدومشون یه سیستم داشت. یعنی 1999 اون فصل با شکوهی که در نهایت به در واقع سگانه رسیدن، مثلا یه شیوه بازی میکرد، 4-4-2 بازی میکرد، بعدم در نسلی که رونالدو رو داشت 4-3-3 بازی میکرد. پس در چینش تاکتیکش انعطاف داشت و در بلند مدت ثبات داشت. خب به نظر برای آنجلوتی هم ماجرا همین جوریه، فلسفهش همینه. با توجه به بازیکنایی که داره استراتژی و تاکتیک رو میچینه، نه اینکه بگه من یه استراتژی دارم حالا بر اساس این میرم خرید و تیم میسازم، کاری که خب پپ و کلوب میکنن. اونا نمیخوام بگم که حالا بهترن، درسترن یا بدترن از آنجلوتی، نه، اونا فلسفهشون اینه که میگن ما یک ایده تاکتیکی داریم، میریم بر اساس اون تیم رو میچینیم. آنجلوتی نه، آنجلوتی بر اساس تیم ایده تاکتیکی براش میاد و احتمالاً میتونیم بگیم که بیشتر مربی‌ها در این دو دسته جای میگیرن و حالا بستگی داره که شما طرفدار کدوم دسته باشید. امسال هم تیم آنجلوتی خیلی خوب نتیجه گرفته، با اینکه مشکلات زیادی داره که میرسیم بهش، نتیجهش خوبه. و خب همونطور که گفتم تو این اپیزود بیشتر از اینکه بخوایم از خوبی‌های رئال و آنجلوتی بگیم که بدیهیه، می‌خوایم در مورد مشکلاتی بگیم که به نظر میرسه رئال خوبه ولی کامل نیست، پرفکت نیست به قول تیتر مقاله اتلتیک. رابطه آنجلوتی با بازیکناش خوب به نظر میرسه که همیشه این نکته مثبتشه، ولی خب تو همین تیم فعلی شکوه هایی هست، حاشیه‌ای هست، مشکلاتی هست. به قول نویسنده آنجلوتی به عنوان بهترین مربی برای بازیکنهای با استعداد در نسل فعلی در نظر گرفته میشه، یعنی بازیکنها دوستش دارن، بیشتر سعی میکنه به دل اونا راه بیاد تا اینکه اونا به دل او راه بیان. خب فرق داره دیگه، یعنی یه جوری تاکتیکو میچینه که اون بازیکن‌ها شکوفا بشن و قابلیت فردیشون بیشتر به چشم بیاد، به خاطر همینم هم بازیکن‌ها دوستش دارن. ولی اینجوری نیست که بگیم امسال همه بازیکن‌ها باهاش یه رابطه حسنه دارن. بعضی ها از این که نقششون تو تیم امسال کم رنگ شده چاکیان. اتفاقا کنفرانس‌های خبری رئال توی این دو ماه اخیر رو اگر دنبال کنید یا بررسی کنید می‌بینید که همیشه حداقل یه سوال در این مورد بوده، در مورد بازیکن‌های ناراضی، که مثلا تکلیف فلانی چی میشه، فلانی چرا کمتر بازی میکنه، یا واکنشش چیه به این تصمیم که نیمکت نشین شده اگه از اون بازیکن بپرسن. و خب آنجلوتی هم همیشه سعی کرده یک پاسخهای دیپلماتیکی به این سوالها بده. بیشتر وقتا میگه من مجبور نیستم به این سوالا پاسخ بدم، توضیح بدم، مثل مهران مدیری فکر کنم خیلی علاقه به توضیح نداره، حالا مگر اینکه احتمالاً خود اون بازیکن بره ازش بپرسه که چرا نیمکت نشین شده، که خب کار سختی به اون ابروهایی که آنجلوتی داره بخوایم مثلا بپرسیم ازش چرا بازیمون نمیدی. به نظرم بازیکن رئال کارشون سخته. به هر حال تا این لحظه که این اپیزود در حال تولیده، رئال مادرید در فصل جاری 37 تا بازی کرده، قبل از بازی با والنسیا ایم دیگه، الان 30 تاشو برده، 5 تاشو مساوی کرده و 2 تاشو باخته. هر دو باخت به اتلتیکو مادرید بوده، یکیش تو لیگ و دیگری کوپا دل ری محلی کشتو. اونا تو صدر جدول لالیگان 6 امتیاز بیشتر از تیم دوم دارن که ژیروناست و احتمالاً فاصله بیشتر و بیشتر بشه دیگه، ژیرونا یه ذره افتاده تو سراشیبی سقوط. بارسلونا هم که مشکلات خاص خودشو داره و خیلی عقب مونده، بالای 10 امتیاز فاصله. تو لیگ قهرمانان اونا بعید نرسن به مرحله 1/4. تو بازی رفت 1/8 تو خونه لایپزیگ در آلمان 1-0 بردم، این هفته بازی برگشت انجام میشه. همه اینا در شرایطی به دست اومده که رئال این فصل بهترین گلزن خودش در فصل پیش، یعنی کریم بنزما رو از دست داده و اصلا این باعث شد که رئال سیستمش رو تغییر بده، چون دیگه یه شماره 9 حالا آنچنانی مثل بنزما نداره. بعضی از کلیدی ترین بازیکناش مصدومن، آلابا، میلیتائو، مهمتر از همه کورتوای دروازه‌بانشون که واقعا نقش مهمی داشته تو این سالها برای اینکه رئال به موفقیت برسه. ولی خب اینقدر نتایج خوب بود که تو همین وسط فصل قرارداد آنجلوتی تمدید شد تا سال 2026. دیگه خبری از در واقع اینکه بخواد بره برزیل نیستش. شاید هم اصلا یه چالش جدید برای خودش به وجود اومد با توجه به بازیکنی که داره و دلش چالش جدیدم نخواست تو برزیل، همینجا مون توی مادرید و به وجد میاد و داره همه رو به وجد میاره. دو هفته پیش وقتی که رئال با رایو وایکانو 1-1 مساوی کرد، که خب اصلا نتیجه در خور شنی برای رئال نه تو این فصل نه تو هیچ فصل دیگه نبود، آنجلوتی به خبرنگارا گفت که اصلا برای من خیلی سخته که بخوام از این تیم به هر دلیلی انتقاد کنم یا سرزنش کنم. یعنی داشت به خبرنگارا میگفت حق ندارید ما رو سرزنش کنید و ما عالی هستیم با توجه به مشکلاتمون. ولی خب خودش هم میدونه که در سانتیاگو برنابو همیشه انتقاد هست، همیشه جایی برای بهتر شدن وجود داره. همونطور که گفتم ما تو این اپیزود میخواییم به همین مشکلات و انتقادات بپردازیم، جذابیتش به اینه دیگه، امیدوارم برای مخصوصا رئالی ها جذاب باشه. و اولی موردی که باید در موردش صحبت بکنیم لوکا مودریچه، ستاره بیچون و چرا یک دهه اخیر رئال که خیلی ها در موردش صحبت میکنن. اخیراً حتی برخی از رسانه‌های اسپانیایی گفتن ضعیف‌ترین نکته این فصل آنجلوتی همین ماجراش با مودریچه، که خب اولا نشون میده چقدر لوکا مودریچ رو رسانه‌ها و هوادارا دوست دارن و محبوبه، که حتی نتایج خوب این فصل رئال هم باعث نشده که با نیمکت نشینی مودریچ کنار بیان، دوست دارن لحظات بیشتری از این بازیکن ببینن. اتفاقا هفته پیش یه گل خب فوق‌العاده به سویا زد و هوادارا دقیقاً همین رو می‌خوان، یعنی این لحظات بیشتر از مودریچ که احتمالاً فصول آخرشه در رئال. مودریچ امسال از لحاظ زمان بازی وقتی نگاه میکنیم تو لیست رئال 15مین بازیکن پر استفاده رئال بوده که خب فصل پیش 11مین بازیکن بود. وقتی 11مین بود یعنی همواره تو ترکیب فیکس بود دیگه، یعنی 11 تا اول اون جزش بود و امسال آمار اینو به ما میگه. اگه رئال دنبال کرده باشید میبینید خیلی از بازی‌ها فیکس نیستش و به هر حال بدون هیچ شکی این هافک کهنه‌کار که یه بارم توپ طلا رو برده و امسال پیشنهادهای شگفت انگیزی از لیگ عربستان داشت و رد کرد، دوست داره بیشتر به میدون بره. منابع نزدیک به مودریچ میگن که اون از نیمکت نشینی های مدامش خسته و ناامید شده. ظاهرا تابستون وقتی میخواستن باش تمدید کنن بهش قول دادن به طور منظم به میدون میره. میدونید دیگه موقع تمدید قرارداد یه همچین چیزی رو به بازیکن میگن، مثلا میگن تو عضو تیم رگولار مایی، عضو تیم عضو مثلا بازیکن کلیدی ما، مثلا کی پلیر مایی، نمیدونم کروشالی مثلا حیاتی نقشه یا روتیشنی. اینا که فیفا بازی میکنن حتما میدونن چی میگم. تو بازی فیفا وقتی اتفاقا میخوای با یه بازیکن قرارداد ببندی یا تمدید کنی، اینو میپرسه مدیر برنامه‌اش که آقا این بازیکن تو فلسفه تو چه فکری داره. اگه یه بازیکن جوان باشه بهش بگی تو روتیشنی، یعنی فیکس نیستی ولی در طول فصل استفاده میکنم حتما، خب خیلی خوشحال میشه. ولی اگه به مدیرش بگی تو روتیشنی، میگه نه من میرم اجازه که تو روتیشن نباشم، تو تیم اصلی باشم، حالا اگر کروشال و کی پلیرم نباشم ولی حداقل تو رگولار باشم. و خب ظاهرا به مدیرش اینو گفته بودن ولی الان اینجوری نیست و الان شده روتیشن و خب همین نگرانش کرده، ناراحتش کرده و شاید از این لحاظ حق داشته باشه چون فکر میکرده به طور منظم قرار بازی بکنه. اتلتیک نوشته تو اوایل این فصل موقعی که فصل شروع شده بود دیگه باش تمدید کرده بودن، یه جلسه بین مودریچ و آنجلوتی برگزار میشه و براش توضیح میدن که این فصل نقش کمتری تو تیم داره و بیشتر از نیمکت بازی ها رو شروع خواهد کرد. و اون روز بود که مودریچ دیگه متوجه شد که استراتژی جدیدی تو باشگاه برای حمایت از بازیکن جوان ظاهرا وجود داره، ولی خب خودش ظاهرا معتقده که کیفیتش همچنان یه طوری هست که بتونه بیشتر بازی بکنه. منابع نزدیک به آنجلوتی هم میگن که همیشه با مدیرش صادق بوده، هیچ وقت نخواسته که گولش بزنه، رابطه خوبی دارن و بد نیست بدونید که اصلا قرارداد این هافک کروات که تو پایان ماه ژوئن یعنی تابستون تمام میشه بهش یه پیشنهادی داده آنجلوتی که اگه میخوای بازنشست بشی میتونی بیاید عضو کادر فنی ما بشی در رئال مادرید، یعنی انقدر دوستش داره. ولی مودریچ 38 ساله فعلا به چنین چیزی علاقه نداره، این پیشنهاد رو رد کرده. منابع نزدیک به لوکا هم گفتن که حالا شاید خیلی قاطعانه رد نکرده و داره بهش فکر میکنه، ولی به نظر میخواد هنوز بازی کنه دیگه. تو رئال بازی نکنه میتونه به عربستان پول خوبی بگیره و اولویت به نظر هنوز برای مودریچ بازی کردنه. جالبه بعد از گل هفته پیشی که زد به سویا که گل سه امتیازی و تعیین کننده ای بود و به عنوان بازیکن تعویضی هم اومده بود، خب از آنجلوتی دوباره پرسیدن دیگه که چرا بازیش نمیدی مثلا ببین چقدر خوبه و گفتش که درسته لوکا میخواد همچنان بازی کنه، بعد منتظر تصمیمش باشیم، به خاطر احترامی که براش قائلم نمیخوام نصیحتش کنم ولی خودش به خوبی میدونه باید چه کار کنه. به نظرم همچنان کیفیت دقایقی که بازی میکنه مهمتر از کمیتشه. یه جورایی داشت میگفت همین که من بهش کم بازی دادم اینجوری شده که کیفیتش اینقدر بالاست. به هر حال این رو در نظر داشته باشید که رئال وقتی ستاره هاش پا به سن میذارن اصلا باشون شوخی نداره، به هیچ عنوان سر تمدید قرارداد یا مثلا بندایی که اونا میخوان کوتاه نمیاد، قراردادها کوتاه مدت، حقوقا کم میشه حتی و جای ثابت هم بهشون قول نمیده که تو تیم داشته باشن. تو قرن 21 فقط نگاه کنید تو این دو سه دهه چقدر بازیکن بزرگ رئال از این تیم جدا شدن، شاید با ناراحتی. راول گونزالس سال 2010 با این همه تعداد گلی که داشت رفت شالکه، خودش یادم موقعی که رفت شالکه گفتش که من آرزوم بود که تو رئال بازنشست بشم ولی خب الان شرایط یه جوریه که میرم شالکه. و این جمله بعدها از سوی خیلی‌ها شاید تکرار شد. کاسیاس مثلا تو سال 2015 لحظه دردآوری بود برای رئالی ها و خودش که جدا شد. رونالدو رو هم شاید حتی بشه تو این کاتگوری گذاشت. درست از رونالدو در واقع یک سود خوبی گرفتن تو سن کمتر فروختنش، ولی خب هوش اقتصادی شاید پرز بود که 100 میلیونی تونست دوره ازش بگیره، هیچکس فکرش نمی‌کرد بره یوونتوس، ولی بهار رفت و رئال هم بعد از اتفاق رونالدو به حیاتش به خوبی ادامه داد و دوباره لیگ قهرمانان رو برد. آخرین اسطوره‌ای هم که پا به سن گذاشت و خب دوباره بار عالی شاید به مشکل خورد و اتفاقا بازی با سویا بازی کرد راموس بود و اونم تو همون بازی بود و گل زیبای مودریچ تعویضی رو دید. پس تجربه و تاریخ به ما و مهمتر از همه به مودریچ نشون میده که اگه میخواد فصل بعد در رئال باشه دیگه کاملا باید بدونه که روی نیمکت خواهد موند، یعنی میشه دستیار احتمالا آنجلوتی و اینجوری میتونه تو رئال بمونه اگه بخواد عضو کادر فنی بشه، ولی خب هنوز میتونه تو اروپا و عربستان مخصوصا بازی بکنه. با توجه به مشکلات پیش اومده فکر میکنم شاید حتی اگه رئال بهش پیشنهاد تمدید قرار دادن بده همون یک ساله با حقوق کمتر، دیگه خودش علاقه نداشته باشه با این دقایق کم بمونه تو سانتیاگو برنابیو. دیگه‌ای که تو بازیکنای ناراضی رئال مادرید در این فصل میشه بهشون اشاره کرد، اتفاقی بازیکن جوونی که نصف سن مودیشو داره، یعنی دقیقاً 19 سالشه و تابستون تو یک انتقال پرسر و صدا اومد به رئال، آردا گولر. این استعداد ترک و رئالی‌ها یه جورایی از دهن بارسا کشیدن بیرون و خب همه منتظر درخششش بودن. بیشتر فصل رو به خاطر مصدومیت از دست داد و تا اینجا میتونم بگم که مشکلی نبود، یعنی تا موقعی که مصدوم بود خب مصدوم بود دیگه، بازی نمیکرد، عمل روی زانو شد، دوتا مصدومیت دیگه داشت و خب باعث شده که این فصل فقط 5 تا بازی کنه، در کل 92 دقیقه به زمین رفته و چیزی نشد که دپارتمان استعدادیابی رئال فکرشو میکرد. مربی ایتالیایی در مورد گولر میگه که باید صبر کنه همچنان و این صبر که فیزیکشو قوی تر خواهد کرد باعث میشه که بیشتر بازی کنه. با این همه خب یه مشکلات دیگه ای هم هست. گولر اولین بازیشو 6 ماه بعد از پیوستن به رئال انجام داد و رسانه ها میگن این باعث شد دپرس بشه، افسرده بشه. این افسردگی با توجه به اینکه حالا از نظر بدنی خوب شده و کالتو زیاد بازیش نمیده همچنان تشدید شده، بیشتر شده. اون در این اواخر دو بار نزدیک بود که به زمین بره ولی لحظه آخر آنجلوتی تعویضش رو تعویض کرد، تصمیمش رو عوض کرد و خب این خیلی ستاره ترک رو اذیت کرد. تو ماه ژانویه تو بازی با آلمریا گولر تو نیمه دوم یه جوری کلشو گرم کرد ولی به میدون نرفت، دیگه لحظات آخر اون در واقع کاور تمرینشو در آورد و پرت کرد به زمین از عصبانیت، ناراحتی، حالا هر چیزی. هفته پیش تو بازی با سویام که حالا یه جوری خیلی در موردش صحبت کردیم این اتفاق تکرار شد، لباسشو عوض کرده بود تا بره تو زمین ولی اتفاقی که افتاد این بودش که خب مدریش دقیقاً گل زد و تصمیمات تاکتیکیه آنجلوتی و کادر فنی رئال تغییر کرد و اونا یکی دیگر رو فرستادن داخل زمین. اتفاقا بعد از بازی این ماجرا داغ بود و آنجلوتی جواب داد، گفت من تا قبل از اینکه گل بزنیم یه ایده دیگه برای بازی داشتم ولی بعد از گل نظرم عوض شد، حس کردم بهتره سبایوس بره در کنار زمین بازی بکنه تو جناحین و خیلی چیز پیچیده ای نیستش، لازم نمیبینم توضیح بیشتری بدم. اگه گولرم این موضوع رو درک نمیکنه اتفاق خاصی نمیفته، یعنی میگه اصلا برام مهم نیست. به هر حال این جواب نشون داد که تنش‌هایی تو این زمینه وجود داره و کادر فنی رئال مادرید بیشتر قاعدتاً خواستار گرفتن نتیجه است تا اینکه حالا بخواد بازیکن جوان رو یه پرورش خاصی بده و خیلی به کار بگیره. شاید تو خود کادر فنی هم تنش‌هایی در مورد این موضوع وجود داشته باشه، یعنی دو دسته شده باشن. این چیزی که حداقل اتلتیک نوشته، یعنی میگه تو خود کادر دو دسته شدن ولی خب مشخصه که آنجلوتی نظرش به کدوم دسته نزدیکتره. خلاصه گولر از وضعیتش در رئال مادرید راضی نیست و این یکی دیگه از جاهایی که باید بگیم کارلتو اصلا رابطهش با بازیکن خوب نبوده، یعنی تو این مورد خاص هم رابطهش شکرابه. اتلتیک نوشته دیگر بازیکنی که این فصل در رئال مادرید ناراضی به نظر میرسه و شاید تابستون این باشگاه رو ترک بکنه ناچو فرناندزه. جالبه این مدافع اتفاقا امسال دقایق بیشتری نسبت به فصل قبل بازی کرده ولی ظاهرا گله هایی داره. اول باید بگم که خب مصونیت آلابا و البته میلیتائو باعث شد تا ناچو بعد از رودیگر امسال به عنوان یک مدافع وسط بیشتر دقایق رو بازی بکنه. ناچو 14 ساله که تو رئال مادریده و تو این سالا همیشه نقش حاشیه‌ای داشته، بیشتر وقتا یار جایگزین بوده. به خاطر همین حتی پارسال به نظر می‌رسید که شاید رئال مادرید رو به خاطر دقایق کم بازی ترک بکنه. پارسال تا ژانویه فقط یه بازی کرده بود و این جدایی احتمالیش منطقی به نظر می‌رسید. حالا نسبت به فصل قبل همونطور که گفتم خب خیلی داره بیشتر بازی میکنه، ضمناً با رفتن بنزما نظر سنی کاپیتان رئال مادرید شد و خب اینم یک نکته مثبتیه که بخواد توی رئال بمونه. منتها هنوز مشکلاتی بین او و مرد ایتالیایی هست، مدافع اسپانیایی، از اینکه هر وقت اوضاع سخت میشه، یعنی نقشه‌های مربی طبق برنامه پیش نمیره، تعویض میشه، دلخوره. مثلا تو بازی با آلمریا که رئال 2-0 عقب افتاد و بعد موفق شد به بازی برگرده، اولین کسی که تعویض شد در بین دو نیمه همین ناچو بود که از زمین بیرون کشیده شد. یا هفته پیش تو بازی با سویا بازم ناچو تعویض شد. البته تعویض موثری بود دیگه، چون دقیقاً مودریچ به جای ناچو اومد و گل زد، ولی به هر حال خب خودش از این قضیه خیلی راضی نیست، چون میگه که این یعنی که کادر فنی رئال و آنجلوتی به من خیلی اعتماد ندارن، اعتمادشون کامل نیست که هر وقت بخوام یکی رو تعویض کنم میان سراغ من. و بعد بگیم که اصلا خودش هم علی‌رغم اینکه بازی زیادی داره انجام میده بهترین فصلشون نمیگذرونه، یعنی اینکه دوتا اخراجی داشته این فصل که خب خبر خوبی برای یک مدافع وسط نیست، و خودش از نظر کیفی فکر نکنم بگه این بهترین فصلم هست. هواداری رئال میدونن من دارم چی میگم. کارلتو همیشه در مورد ناچو عرفت مثبت حرف زده، همیشه به تعهد به حرفه‌گریش اشاره کرده، ولی خب اینا هم کارگر نبوده و منابع نزدیک به رئال و کادر فنیش میگن که اونا متقاعد شدن اگه ناچو بخواد بره تصمیم عجیبی نیست، یعنی دارن بهش فکر میکنن که شاید فصل بعد ناچو رو نداشته باشن. به هر ترتیب قرارداد ناچو هم در پایان تابستون در پایان ماه جون به پایان میرسه و خود ناچو هم اخیراً گفته ماجرای تمدید قراردادش به خودش بستگی داره، یعنی رئال بهش پیشنهاد داده و خودش باید تصمیم بگیره. ببینیم چی میشه. مورد دیگه که بعد توی این اپیزود بهش اشاره کرد برمیگرده به استفاده از بازیکنای جوان، یعنی بازیکنایی که ساخت کارخونه رئال مادرید اند، لا فابریکا، تیم کاستیا، تیم رئال مادرید بی، حالا هر چی میخواین بهش بگین. که خب حالا واقعیتش اینه که این مشکل همیشگی رئال بوده، یعنی ربطی به آنجلوتی فقط نداره. کارلتو تو اوایل پاییز گفت که توی مسابقه‌ای من به تیم جوانان اعتقاد زیادی دارم. در اون زمان خب طبیعی هم به نظر می رسید که این مصاحبه رو بکنه دیگه، 8 بازیکناش مصدوم بود رئال و در دسترس نبودم و خب بعد از بازیکن جوان، از بازیکن تیم رئال مادرید کاستیا که تحت نظر راول بودن استفاده می کرد. اول بذار اینجا بگم اسم راول اومد. خب راول این فصل فصل خوبی رو در رئال مادرید بی نمیگذرونه، احتمالاً دیگه نمونه در پایان فصل. یه مدتی اصلا رئال مادرید بی رفتش به قعر جدولی که حالا توش قرار داشتن، تو یه لیگی که هستش که حالا خیلی تیم و تیم دومشون اونجا هست و دو تا گروه داره، و الانم در رده 11 تو گروه خودشون، و راول انگار انگیزه‌شو از دست داده. شاید هم حق داشته باشه، به خاطر اینکه همه فکر میکردن که مربی بعدی رئال راوله. تو اسپانیا خیلی این قضیه متداوله که تیمای در واقع اصلی و بزرگ میان مربیانی رو میارن که تو تیم بی مثلا نتیجه خوبی گرفتن، که راول هم فکر میکردیم اینجوری باشه. خب آنجلوتی هم میخواست بره برزیل، ولی از وقتی که به هر حال آنجلوتی موند، این پروژه که مثلا راول هم بشه پپه رئال، یعنی مثلا چون پپ هم تو تیم بی رئال توی در واقع تیم بی بارسلونا بود و اومد اونجا، یا خیلی های دیگه، همین جابی آلونسو که اینو داریم در موردش صحبت می‌کنیم، از تیم بی رئال سوسییداد شروع کرده بود، این پروژه انگار ناکام موند و فهمید راول که فعلا از این خبرا نیست که بخواد بیاد به رئال مادرید، چون تازه خود جابی آلونسو که حالا اسمش آوردن مثلا ممکنه گزینه بعدی رئال باشه، و در اون چیزی که فکر می‌کرد نشد دیگه، یعنی محبوبیتش به کمکش شاید نیامد یا هر چیزی، نمی‌دونم، بدشانسی آورد شاید. حالا بعد در مورد اینکه بعد از آنجلوتی قرار چه اتفاقی بیفته بعداً صحبت بکنیم، ولی میگم گزینه‌های خیلی بهتری از راول به نظر میرسه که وجود داره. همه اینا باعث شده که حالا تیم رئال مادرید بی این فصل خیلی خوب نباشه. البته که چند تا از بازیکناشون در رئال مادرید بازی کردن، یعنی بازیکنی که توی کاستیا هستن اومدن اونجا بازی کردن، بازیکنای تیم راول. یکیش که مهمترینشون بود یه جورایی و گل موثری زد و 127 دقیقه بازی کرده، بازم تاکید می‌کنم تا قبل از بازی این هفته با والنسیا، و تو لیگ قهرمانان یه گلی زد که خیلی گل مهم و قشنگی هم بود و گل برتری تیمش بود، اصلا نیکو پازه که تو بازی با ناپولی یه گل خیلی خوب زد که اصلا با همون هم رئال برد. گل واقعا قشنگ بود و اسمش رو انداخت سر زبونا. بازیکن دیگه آلوارو کاریوه، مدافع میانی که این فصل 90 دقیقه بازی کرده. وینیسیوس توبیاس که تو پست دفاع راست تخصص داره 88 دقیقه بازی کرده و ماریو مارتین که هافک دفاعی 20 دقیقه. یه مهاجم هم دارم به نام گونزالو گارسیا که کلاً 17 دقیقه بازی کرده. قبل از شروع فصل رسانه‌های چاپ مادرید خیلی امیدوار بودن به یه بازیکن دیگه، خیلی بهش اشاره می‌کردن، روش مانور می‌دادن، رو جلد می‌بردن، حقم داشتن، فکر می‌کردن اون بدرخشه. آلوارو رودریگز که تو پست مهاجم نوک بازی میکنه و فکر میکردیم کریم بنزما بره خب بیشتر بهش بازی میرسه چون فصل قبلم بازی کرد، گلم زد. ولی با اومدن خوسلو به رئال تو تابستون همه چیز عوض شد و اونو کمتر دیدیم، چون خوسلو اگر مهاجم نوک بخوان هستش. عده‌ای از هواداران رئال همیشه دوست داشتن که تیمشون بیشتر از بازیکن‌های ساخت آکادمی باشگاه استفاده بکنه و زمان بیشتری بده برای درخشش به اونا، ولی میگم باز این قضیه ربطی به کارلتو نداره، این همیشه هواداره رئال میخوام و همیشه هم انگار نمیشه. یه اصطلاحی در مادرید و بین هوادارای رئال رایجه که میگن راه رسیدن یه جوون از آکادمی رئال به تیم اصلی روش کارواخالیه، یعنی ویا کارواخال بهش میگن. اشارهشون به اینه که خب کارواخال و البته کلی ستاره دیگه رئال تو این سالا، مثلا مثل همین فران گارسیا که خیلی خوبه تو مدافع چپ بازی میکنه، توی آکادمی رئال پرورش یافتن و رفتن تیمای دیگه اونجا درخشیدن و بعد رئال خریدتشون. رئال البته موقعی که میخواد اینا رو بفروشه یک بندایی تو قراردادشون میذاره و اشاره میکنه به این ماجرا که من میخوام برشون گردونم یا راحت بتونم برشون گردونم، یعنی مثلا اگر او بخواد فران گارسیا او بخواد کارواخال بخره با بقیه باشگاه فرق داره، یعنی این راه درو رو برای خودش میذاره و میگن روشی که رئال دوست داره اصلا همینه که اون بازیکن‌ها برن آب دیده بشن تو یک تیم دیگه و بعد برگردن به رئال، حالا حتی اگر یک خزینه‌ای هم براشون میشه. کلن آکادمی رئال یا فابریکا نشون داده که تو سالهای گذشته بیشتر روی تمرین دادن فوتبالیستای جوان برای ورود به فوتبال حرفه‌ای تمرکز داره تا برای ورود اونا به تیم اصلی رئال. میدونید چی میگم؟ یعنی یه جوری اونا رو پرورش میده که بازیکن خیلی خوب میشن، ولی نه اینکه لزوما تو رئال مادید خیلی خوب بشن، چون اونجا رقابت خیلی سنگینه تو رئال و ترجیحش اینه که بره تو تیمای دیگه اون بازیکن اونجا بدرخشه و بعد برگرده به رئال مادرید. مورد آخری که باید ازش یاد کنیم اینجا و بهش اشاره کنیم و بگیم که تو تیم دوست داشتنی آنجلوتی یه بازیکن دیگه سر ناسازگاری داره، کپاست، دروازه‌بانی که به صورت قرضی این فصل اومد تو رئال تا جای کورتوا رو پر کنه. خب حالا این کپایی که خیلی خودش اصلا حاشیه داره و داستان داره، در این شرایط که به عنوان پلن بی اومده خودش شده پلن سی، یعنی شده ذخیره لونین و این قطعا مشکلاتی رو خواهد داشت. آنجلوتی هرگز تو این اواخر تو این ماه گذشته مصاحبه مستقیمی نکرده که من دروازه‌بان یکم کیه، ولی خب مشخصا لونین داره بیشتر بازی میکنه و اصلا شاید برای کپا همین که آنجلوتی نمیگه دروازه‌بان اصلی من کیه کپای مثلا ناراحت کننده است، چون اون به خاطر این اومد که این فصل اینجا بازی کنه و به نظرم به آنجلوتی هم نمیشه خورده گرفت، یعنی خب لونین خیلی بهتره، منطقیه که نخواد مثلا بازیش نده و منطقیه که نخواد حالا مسابقه بکنه که در واقع هیچ کم از دروازه‌بانش از نظر روحی ضربه بخورن. اتفاقا شاید باید کپا اینو راضی باشه چون میخواست مسابقه کنه، احتمالا به لونین بیشتر اون مصاحبه متمایل بود، یه جورایی خواستن نظر انگیزشی جفتشون رو در رقابت قرار بده و بگی فرصت برای هر دوشون هست. حالا کپا نمیدونم بدشانسیه هر چیزیه، خودش مصدوم شد این فصل و تو اون موقعی که مصدوم شد لونین خیلی خوب بود، ضمناً موقعی که کپا بازی میکرد خودش چند تا اشتباه عجیب کرد و همه اینا دست به دست هم داد تا لونین 25 ساله فعلا دروازه‌بانی که رئال باشه تا سال 2025 با رئال قرارداد داره. هنوز باش برای تمدید صحبت نکردن ولی ظاهراً نزدیکای لونین میگن که به زودی این پیشنهاد تمدید میاد و لونین اونجا میمونه چون راضیه از این وضعیتی که داره. کپا پیش خودش به نظرم فکر میکرد که امسال میاد تو رئال میدرخشه و قراردادش تمدید میشه به عنوان قرارداد دائمی، حالا حتی اگر بخواد ذخیره باشن براش راضی کننده بود که بشه ذخیره کورتوا برای چند فصل و بعد شاید بشه دروازه‌بانی که تیم رئال، ولی به نظر من اینجوری نیست به حضور لونین و چلسی هم میگن 20 میلیون میخواد برای فروش او برای دائمی کردن قرارداد او و فکر میکنم رئال منطقی باشه براش که 20 میلیون نده برای دروازه‌بانی که شاید دروازه‌بان دومش هم نشه و همه اینا یعنی که کپا هم ناراضیه و فکر میکنم کپا هم نمونه تو رئال، مخصوصا که بالاخره کورتوا هم برمیگرده. خب به آخر این اپیزود رسیدیم. من دوست دارم بیشتر حالا پادکست در مورد همین موضوعات باشه. حالا این یه ذره خبری تر بود و یه ذره بروزتر بود. بعضی وقتا دوست دارم مثلا خیلی اصطلاح حالا روزنامه نگاریش فیچری باشه. فکر میکنم انقدر پادکست هست و انقدر آدم ها صحبت میکنن در مورد فوتبال، حالا این مسئله که منم گفتم نه اینکه بگم چیز عجیب غریبی بود، ولی دوست دارم یک پرونده‌ای رو باز کنیم و بریم جلو. پیشنهادم که میتونید بدید، واقعیتش در مورد تاریخچه آرسنال کار میکنم. یکی از پیشنهادهایی بود که جدی بود برام و جذاب بود که تاریخچه باشگاه ها رو بریم جلو و آرسنال رو شروع کردن و توش گیر کردم، چون خیلی جزئیات داره برای خودم خیلی جذابه و نمیخوام بگم که حالا اینا وولویچ بودن فلان شدن، نه خیلی عمیق‌تر میخوایم بریم و آرسنال رو دنبال کنیم. برای بقیه باشگاه هم قاعدتا میشه این کارو کرد، به هر حال روی این داره کار میشه و به زودی امیدوارم تو عید دیگه مثلا تموم شه و بدیمش بیرون. ممنونم که در دور جدید پادکست ورزشگاه با ما بودید.